ساعت ده شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز یک شنبه نهم آذر ماه سال 1393 برابر با 30 نوامبر 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمز حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها که از عبور قیمت دلار آمریکا از مرز 3500 تومان است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که صرافان تهران روز یکشنبه هر دلار آمریکا را به قیمت 3520 تومان می‌فروختند. خبرگزاری ایستا نیز نرخ هر دلار آمریکا را در معاملات بعد از ظهر 3560 تومان گزارش کرده است. این بالاترین قیمت دلار آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. گزارش شده است که قیمت یورو واحد پول 18 کشور اروپایی نیز به مرز 4350 تومان رسیده. قیمت نان در ایران از روز دوشنبه فردا تا 30% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، افزایش قیمت نان با آغاز اجرای طرح اصلاح فرایند تولید و عرضه آرد و نان صورت می‌گیرد. بر اساس این طرح قرار است کیفیت نان بهتر شود. همچنین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها در این طرح به صورت آزاد و یارانه‌ای در اختیار آنها گذاشته می‌شود. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید افزایش قیمت نان پس از 30 ماه تأخیر انجام می‌شود و قرار بوده است قیمت نان در دولت محمود احمدی نژاد افزایش یابد. در همین حال ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است با وجود افزایش 30% قیمت نان به خاطر کمبود منابع درآمدهای هدفمندی یارانها رقمی به یارانه پرداختی مردم اضافه نخواهد شد و آنها در جلسه روز یکشنبه فراکسیون اکثریت مجلس تصمیم گرفتند وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای پاسخگویی به مجلس فراخوانند. وزیر اقتصاد روسیه روز یکشنبه در جریان دیدارش از تهران درباره امضای توافق مبادله نفت ایران در برابر کالاهای روسی ابراز امیدواری کرد. الکسی اولیاکیف گفت او نسبت به امضای چنین توافقی در آینده نزدیک خوشبین است و روسیه میتواند بر اساس چنین توافقی ابزار و دستگاه‌های صنعت نفت و گاز، ماشین‌آلات کشاورزی، خودرو و هواپیما به ایران بدهد. حدود یک سال پیش گزارش‌های درباره مذاکره دو کشور برای معامله پایاپای انتشار یافت، اما آمریکا درباره چنین معامله‌ای در حالی که تحریم‌های ایران پا بر جاست و روسیه نیز از اعضای گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای است، هشدار داده است. آیت الله خامنه‌ای از نیروهای مسلح ایران خواست آمادگیشان را بدون در نظر گرفتن آنچه او محاسبات سیاسی خواند به طور مرتب افزایش دهد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای خامنه‌ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش از نیروهای مسلح ایران خواست است تا با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه‌ریزی‌های راهبردی انجام دهند. در یمن ده‌ها هزار نفر روز یکشنبه با راهپیمایی در عدن خواستار استقلال جنوب این کشور شدند. این راهپیمایی در حالی است که شورشان شیعه حوثی از 3 ماه پیش از شمال یمن وارد صنعا پایتخت شده و بخش‌های زیادی از آن را در اختیار دارند. دولت وحدت ملی یمن حدود یک ماه پیش با حضور حوثی‌ها تشکیل شد. تظاهرات روز یکشنبه در عدن به دعوت گروهی با نام جنبش جنوب برگزار شد که خواهان خودمختاری یا استقلال دوباره جنوب یمن است. شماری از استقلال طلبان جنوب بیش از 2 ماه است که در میدان اصلی عدن تحصن کردند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمز شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله برای شما تدارک دیدن. رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل معرفی شد.
تا اونجایی که ما میدونیم قبلا وقتی که آقای نتانیاهو داشته در مورد حمله احتمالی به ایران تصمیم گیری میکرده، جنرال آیزنکوت مخالف این سناریو و این چنین تصمیمی بوده.
ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین آلمان، گزارشی خواهید شنید در همین زمینه.
جمهوری خواهان به نیرو اجتماعی تبدیل شده، یعنی امروز ایده جمهوری خواهی و این کنسپت یه نیرو اجتماعی است.
150 کشته در حمله تروریستی به نمازگزاران یک مسجد در نیجریه، گزارشی هم در همین زمینه میشنوید. البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل رو معرفی کردند. گادی آیزنکوت، رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل، پیشتر در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور او را از حمله نظامی به ایران منصرف کرده و گفته بود که گزینه نظامی باید آخرین راه حل باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم فرین عاصمی.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال گادی آیزنکوت که هم‌اکنون معاون ستاد مشترک ارتش اسرائیل است، به جای ژنرال بنی گاتس از بهمن ماه ریاست این ستاد را بر عهده خواهد گرفت. آقای آیزنکوت پیشتر نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نوشته و او را از حمله نظامی به ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور منصرف کرده بود. به گزارش روزنامه هارتس، آقای آیزنکوت به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بود که چنین حمله‌ای می‌تواند موجب جنگی طولانی با ایران و همپیمانش حزب الله لبنان شود و روابط اسرائیل با ایالات متحده آمریکا را سرد کند. کانال 10 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل معتقد است که تنها زمانی که شمشیر بر گلوی اسرائیل قرار گرفت، تل آویو به تهران حمله کند. این اصطلاح نخستین بار 4 سال پیش توسط مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، مورد استفاده قرار گرفت. مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و استاد دانشگاه هرتسلیای تل آویو، درباره دیدگاه رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل نسبت به ایران میگوید:
تا اونجایی که ما میدونیم، قبلا وقتی که آقای نتانیاهو داشته در مورد حمله احتمالی به ایران تصمیم گیری میکرد، جنرال آیزنکوت مخالف این سناریو و این چنین تصمیمی بوده. البته این در گذشته هستش، در حال حاضر ما نمیدونیم که دیدگاهیشون راجع به این مسئله چی هستش، ولی میشه حد زد که خب الان در حال حاضر با مذاکرات اصلا احتمال امر اسرائیل کاملا کاهش پیدا کرده، که به احتمال زیاد جنرال آیزنکوت احتمالش وجود داره که با این دیدگاهی که باعثید که به ایران حمله نکنیم، هنوز به این دیدگاه وفادار است.
ایران و گروه 5+1 سوم آذر ماه در پی دست نیافتن به توافق جامعه هسته‌ای در وین موافقت کردند. توافق ژنو را به مدت 7 ماه و تا 9 تیر ماه 1394 تمدید کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سوم آذر ماه در گفتگو با شبکه جهانی BBC از عدم توافق 5+1 با ایران استقبال کرد و گفت توافقی که ایران به دنبالش بود فاجعه بود. مئیر جاودانفر در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه بنیامین نتانیاهو بارها اعلام کرده موافق حمله نظامی به ایران است، آیا انتخاب گادی آیزنکوت به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش اسرائیل به معنای عقب نشینی نخست وزیر این کشور از مواضع پیشین خود نیست؟ میگوید:
خب بله، برای آقای نتانیاهو تا یه حدی بالاخره این شکستی میشه محسوب بشه که کسی که با دیدگاهیشون مخالفت کرد الان رسیده به سمت رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ولی باید ببینیم که راهبرد آینده اسرائیل در قبال ایران چه خواهد بود. خب اگر مذاکرات بین آقای جان کری و آقای ظریف موفق بشه، که اصلا این احتمال حمله اسرائیل به ایران به صفر خواهد رسید و این مسئله هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.
گادی آیزنکوت، ژنرال 54 ساله، در دوران نخست وزیری ایهود باراک مشاور نظامی بود و در مذاکرات با سوریه نقش داشت. او فرمانده قسمت جنوبی ارتش اسرائیل مجاور با نوار غزه بوده. آقای آیزنکوت یکی از فرماندهان برجسته ارتش اسرائیل است و روابط نزدیکی با موشه یعلون، وزیر دفاع کنونی اسرائیل، دارد. کانال 10 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که نخست وزیر اسرائیل انتصاب آقای آیزنکوت به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش اسرائیل را 2 هفته به تأخیر انداخت، چرا که به دنبال کسی بود که از بنی گانتس، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش اسرائیل، نظریات تندتری داشته باشد. اما به گفته ی رسانه‌های اسرائیل، آقای آیزنکوت مانند رئیس پیشین این ستاد نظراتی میانه دارد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه هرتسلیای تل آویو، درباره این تأخیر میگوید:
دلیلش هنوز مشخص نیست، ولی احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو سعی کرد که گزینه خودش رو منتصب بکنه در این سمت، یا مشکلات دیگه هم در حال حاضر وجود داره در خود حزب لیکود. آقا وزیر دفاع اسرائیل موشی آلون و آقای نتانیاهو هر دو رقیب هستن در حزب لیکود و احتمالش وجود داره که در آینده بسیار نزدیک ما وارد انتخابات جدید در اسرائیل بشیم. فقط بعد از 2 سال بعد از تأسیس دولت کنونی اسرائیل، اعضای مختلف لیکود در حال حاضر دنبال راههایی هستن که موضع خودشون رو در حزب لیکود تحکیم بکنن و تقویت بکنن که انتخابات داخلی لیکود برپا میشه اونا بتونن از رقبای خودشون سبقت بگیرن. خب این مسئله رئیس ستاد جدید اسرائیل هم شاید که به احتمال زیاد تبدیل شده بود یک میدان مسابقه بین آقای یعلون و آقای نتانیاهو.
موشه یلون وزیر دفاع اسرائیل گفت که آیزنکوت بهترین انتخاب برای مقابله با چالش‌های پیچیده امنیتی اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفت آیزنکوت از میان گروهی از ژنرال‌های برجسته انتخاب شده و برای او آرزوی موفقیت کرد.
گزارش فرین عاصمی رو میشنید درباره رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل. اما شهروندان شهر کانو، بزرگترین شهر شمالی نیجریه، جمعه گذشته شاهد یک حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد جامعه این شهر و کشته شدن حدود 150 تن بودند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بنیامین صدر.
پس از انفجار چند بمب در یکی از مسجدهای اصلی شهر کانو در نیجریه که در نماز جمعه گذشته رخ داد و به کشته شدن 10 تن انجامید، حالا گودلک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه وعده داده که عاملان این حمله را به زودی پیدا می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از مقام‌های دولتی در نیجریه این حمله تروریستی را به اسلام‌گرایان تندروی گروه بوکو حرام نسبت می‌دهند، هرچند به طور رسمی این گروه مسئولیت این حمله را قبول نکرده است. مسجد جامع شهر کانو که محل وقوع این حمله گسترده تروریستی بود، در کنار قصر محمد سنوسی، امیر کانو و دومین روحانی ارشد نیجریه واقع شده است. این روحانی هفته گذشته از شهروندان خواسته بود تا برای مقابله با گروه افراطی بوکو حرام دست به سلاح ببرند. او همچنین از دولت نیجریه خواسته بود که با وجود منابع سرشار نفتی بیشتر به مناطق محروم توجه کند تا گروه‌های افراطی اسلامگرا نتوانند در تهیج افکار عمومی و جذب نیرو موفق شوند. در جریان این دو انفجار انتحاری و شلیک افراد مسلح در دومی شهر بزرگ نیجریه که جمعه گذشته در مسجد جامع شهر کانو رخ داد، حدود 150 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه 7 آذر گزارش داد که 3 انفجار در میان نمازگزاران اتفاق افتاد و متعاقب آن گروهی از مردان مسلح به روی بازماندگان حادثه آتش گشودند. گروه افراطگرای بوکو حرام بارها در شهر کانوی نیجریه دست به عملیات تروریستی زده است، به طوری که 2 هفته قبل نیز یک بمبگذار انتحاری با انفجار خودرو در یک پمپ بنزین 6 تن را به قتل رساند. ایالات متحده آمریکا این حمله ها را محکوم کرده و اعلام کرده است که در جنگ مردم نیجریه با افراطی‌گری حامی مردم خواهد بود.
طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده. طرحی برای محدودیت اشتغال زنان.
ولی در بلند مدت هم دستاوردهایی رو که زنها برای حق کار خودشون و حق برابری و استقلالشون به دست آوردن زیر سوال میبره.
و زنان همیشه مسئول.
زنها باید بچه هاشون رو نگه دارن، در مرحله بعدی باید سالمندان خانواده رو نگه دارن.
ساعت 7:30 عصر با صدایی دیگر و من رویا کریمی مجد هم باشم.
البته تکرار مجله زنان رو امشب در مجله نیمه شب میتونید بشنوید. ساعت 22:14 به وقت ایران و 19:44 به وقت پراگ، جایی که ما هستیم در اروپای مرکزی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. گزارش دیگری رو بشنوید از رضا جمالی که به گزارش خبرگزاری ایرنا، اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت در استان فارس از دانشگاه آزاد این شهرستان به دلیل ساخت یک مسجد در حریم درجه 2 منطقه باستانی تخت جمشید شکایت کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت در استان فارس از دانشگاه آزاد این شهرستان به خاطر ساخت مسجدی در بخشی از حریم درجه دو مجموعه تاریخی تخت جمشید شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید سفرزاده رئیس اداره میراث فرهنگی مرو دشت، ساخت و سازهای این چنینی را در مکانهای تاریخی مغایر با قوانین و مقررات آثار تاریخی خواند و گفت طبق ضوابط و قوانین سازمان یونسکو به دلیل عدم رعایت ارتفاع، مناره و گنبد این مسجد باید حذف شود. به گفته آقای سفرزاده با اینکه پیشتر هنگام شروع عملیات اجرایی ساخت این مسجد به مسئولان دانشگاه آزاد هشدارهای لازم در مورد رعایت قوانین مصوب جهانی داده شده بود، اما باز هم ارتفاع مناره و گنبد از حد قانونی فراتر رفته است. آنطور که رئیس اداره میراث فرهنگی مرو دشت اعلام کرده، ارتفاع گنبد این مسجد در حال ساخت 15 متر، مناره آن 24 متر و سقف این مسجد 20 سانتی متر بیشتر از حد مجاز 8.5 متر است. به گفته سعید سفرزاده، این مسجد به دلیل عدم تناسب در مناره و گنبد حتی از نظر معماری اسلامی هم بی‌هویت است. مجموعه تاریخی تخت جمشید با قدمتی حدود 2500 سال در نزدیکی شهرستان مرو دشت واقع شده و از شهرتی جهانی برخوردار است. حدود 10 سال پیش ارتفاع برج جهان نما در میدان تاریخی نقش جهان اصفهان نیز خبرساز شد و موضوع بحث میان مسئولان سازمان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان قرار گرفت که سرانجام در سال 84 دو طبقه بالای این برج تخریب شد، اما سازمان میراث فرهنگی ارتفاع این برج را همچنان بیشتر از حد مجاز می‌داند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. و اما روز شنبه 8 آذر ماه، دومین روز همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین، با برگزاری میزگردی درباره وحدت و همگرایی نیروهای جمهوری خواه به کار خودش ادامه داده. این ششمین همایش این تشکل سیاسی است که بیش از 10 سال فعالیت خودش رو بر اساس منشور جمهوری خواهی در خارج از کشور آغاز کرده و میگن خواستار تحول دموکراتیک در ایران با اتکا به مشی مسالمت آمیز هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
دومین روز از ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین به مسئله همگرایی و وحدت گرایش ها و جریان های مختلف جمهوری خواه در خارج از کشور اختصاص داشت. در میزگردی که در این زمینه برگزار شد، تعدادی از فعالان سیاسی مدنی و تحلیلگران سیاسی، خانم آزاده اسدی و آقایان محمد امینی، احمد پورمندی، رضا علیجانی، مهدی فتاپور و فرهاد فرجاد شرکت داشتند. بحث همگرایی همه جریان‌هایی که خود را جمهوری خواه با برنامه سیاسی مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی و جدایی دین و دولت برای ایران معرفی می‌کنند، بحثی است که از آغاز تشکیل اتحاد جمهوری خواهان در خارج از کشور جریان داشته اما تا کنون عملی نشده است. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از شرکت کنندگان در این میزگرد، درباره بحث همگرایی جمهوری خواهان به رادیو فردا میگوید:
ایرانیان خارج از کشور بخشی از جامعه مدنی هستند. این جامعه مدنی یه چالشایی با موانع بیرونی داره، این مشکلاتی هم در داخل خودش داره. این بحث وحدت هم پاسخ به یه نیاز بیرونیه، هم یه تمرین دموکراسی درونی که خودش هست. ما وقتی که با یه دولت نفتی متمرکزی که مخالف جامعه مدنی است، میخواد یک سیاست اقتدارگرایانه دینی رو در کشور حاکم کنه مواجهیم، در این طرف ما باید بتونیم یه تجمیع نیروی انجام بدیم. این هم خردمون با هم جمع بشه، هم عملمون با هم جمع بشه، و این تجمیع نیرو خوب میشه اسمش همگرایی. حالا این همگرایی از اول انقلاب تا حالا بوده، هم تو نیروهای درون حکومت بوده، الان اصلاح‌طلبای اصولگراها میخوان با هم وحدت کنن، تو هم توی نیروهای منتقد بوده، خارج از نظام، سر مرز نظام، خیلی دنبال همگرایی بودن. پس این نشانگر یک نیاز، و این نیاز خوب در خارج از کشور هم حس میشه. این جامعه مدنی، ایرانیان سیاسی و فعال خارج از کشور همین نیاز رو دنبال میکنن، و به نظر من یه تجربه است که باید آسیب شناسی بشه دلایلی که قبلا این همگرایی ها به بنبست رسیده یا دستاوردهای مثبت و منفی داشته، اینها آسیب شناسی بشه تا بتونه با این تجربه یک در واقع الگوها و مدل های واقع گرایانه تری رو بهش برسه و پیش بره.
ضرورت و چگونگی دستیابی به یک وحدت و همگرایی میان طیف‌های مختلف جمهوری خواه از جمله بحث‌های این میزگرد بود که آقای مهدی فتاپور از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان در این باره گفت:
جمهوری خواهان به این نیرو اجتماعی تبدیل شده. یعنی امروز ایده جمهوری خواهی و این کنسپت یه نیرو اجتماعی است، و کسانی که این کنسپت به ایده قبول دارن، اگر در خارج از کشور موفق نشن که بتونن به عنوان یک نیروی واحدی عمل بکنن، به عنوان یک یک جریان عمل بکنند، نقششون رو در تاثیرگذاری و در متشکل کردن نیروی اجتماعی از دست میدن. اتحاد جمهوری خواهان با این کنسپت تشکیل شد. اتحاد جمهوری خواهان به این دلیل تشکیل شد که جمهوری خواهانی که در ایران از نظر تاثیرات فرهنگی و از نظر تاثیرات اجتماعی به اقشار تاثیرگذار و نخبه جامعه بخش مهمش تعلق دارند، چطور امکان داشته باشه بتونن راههایی پیدا کنن برای اینکه بشه نقش سیاسیشون رو افزایش بدن، بتونن تاثیرگذاریشون رو افزایش بدن. این فقط در صورتی عملی است که این نیروی اجتماعی موفق بشه که قول یک سمت‌گیری عمومی نیروش رو متشکل کنه، و به همین دلیل تمام تلاش‌های ما برای اینه که ادامه اون کنسپتی که اون زمان بود بتونه تحقق بشه.
نظر یکی دیگر از شرکت کنندگان در این میزگرد را آزاده اسدی، فعال مدنی، در مورد بحث هایی که در این میزگرد انجام گرفت پرسیدم.
خیلی بحث های درون سیستمیه، ولی چون هویت سیاسی افراد رو نشونه گرفته و آدم ها فکر میکنن که برای اینکه خودشون هویت سیاسیشون رو توی فضای سیاسی که دارن کار میکنن حفظ بکنن، این بحث ها نمیشه گفت که درون یه فضای سیاسی مهم نیست. همونطور که وقتی توی جنبش ما با یه فضای تندرو مواجه شدیم، تقریبا نزدیکای سالگرد جنبش سبز، اون موقع آدم ها با اینکه همه سبز بودن ولی وایسادن برای اینکه دفاع کنن از اون فضایی که فکر میکردن درسته.
همچنین حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن پاریس که ناظر بحث ها و اظهار نظرها بود، به رادیو فردا گفت:
اگر این وحدت منظور اون همگرایی برای اهداف مشترکی باشه که این اهداف مشترک پیوند بخوره با حوادث داخلی ایران و با نیروهای داخلی ایران، ناخودآگاه این وحدت ایجاد خواهد شد. یعنی اگر این پیوند این سازمان ها با داخل ایران قوی بشه، قاعدتا این وحدت خانه‌ها ایجاد خواهد شد، همچنان که ما می‌بینیم در حوادث مثل انقلاب 57 بدون اینکه صحبت از وحدت بشه اون وحدت حاصل شد، هنگامی که پیوند خود در سازمان‌های سیاسی با نیروهای مردمی.
همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران که از روز جمعه 7 آذر ماه در برلین آغاز شده تا روز یکشنبه 9 آذر ماه به مدت 3 روز ادامه داشت.
بعد از این گزارش شیرین فاملی، در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تماس‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم.
من میخوام از داخل ایران به اتحاد جمهوری خواهان خارج از کشور بگم که تا زمانی که شما با هم اختلاف دارید در داخل اتحاد خودتون و تا زمانی که با طرفداران نظام پادشاهی یک رنگ نشید، آشتی نکنید و فکر کنید که فقط شما به فکر نجات ایران و دیگران فکر نجات ایران نیستند و به این اختلافات خود ادامه دهید، ما در داخل ایران کاری نمی کنیم و به همین رژیم ولایت فقیه راضی هستیم.
اگر من نماینده مجلس می شدم، رهبر می رفت کنار، شورای نگهبان همینطور، سپاه، بسیج، همه اینا، فقط مجلس مسئول بود برای قانونگذاری درست و رئیس جمهور و اعضای دولت فقط مسئول اجرایی بودند بدون کم و کاست. لیلا از آلمان.
من میخواستم هفته بسیج و با آقای خامنه‌ای و آقای رهبری اینا تبریک بگم بابت این اسید پاشه، بابت این چاقو زدنایی که به دخترای بیگناه مردم توی جهرام انجام دارن میدن. توی آتیش زدن سینما ریکس تهران شروع شد و این حالا ادامه دارد.
سلام، مدرسه که میرفتیم اگر دانش آموزی در یک کلاس 2 سال پشت سر هم مردود می شد، دیگه حق رفتن به مدرسه را نداشت مگر مدارس شبانه. آخوندها 36 ساله همه ساله با نمره 0 در تمام دروس مردود شدند. نه کنار می رن، نه بازنشست می شن، نه شبانه می رن، نه اقرار به رفوزه شدن می کنن. واقعا نوبرن.
تسلیت میگم خدمت جامعه فرهنگیان کشور، مرگ دبیر فیزیک در بروجرد رو. از مجلس که اینقدر حساس روی وزیر آموزش عالی، خواهش میکنم وزیر آموزش و پرورش رو لااقل تو این زمینه بازخواست کنن. معیشت معلمان به کنار، لااقل امنیت داشته باشن، لااقل فرهنگ مدارس رو خوب کنن به جای اینکه بچسبن به هوشمندسازی مدرسه ها. بیان به مدرسه ها بها بدن، به آموزش بها بدن، به همه چی بها بدن. خیلی ممنون از سیرجان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به موضوع بیمه کارگران ساختمانی و انتشار سندی در مورد واگذاری سهمیه بیمه آنان به نمایندگان مجلس از سوی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
چارچوب دوم روز نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در شهر کلن در آلمان شامگاه شنبه فیلم مستندی هم با نام راننده و روباه به نمایش در آمد. آرش لاهوتی سینماگر جوان در این فیلم به معرفی محمود کیانی راننده کامیونی که به فیلمسازی مشق اشتغال داره پرداخته. فیلم‌های کوتاه این راننده کامیون درباره زندگی پرندگان و حیوانات و همنشینی اونها با انسان‌هاست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان در کلن آلمان.
روباه یه حیوان انسان ستیزه، یعنی انسان گریزه. روباه هیچ کس نتونسته دستش کنه. میخواستم ثابت کنم بارم میشه فرنش کرد.
این صدای محمود کیانی فلاورجانی راننده یک کامیونی است که به خاطر عشق فراوان به سینما بدون تحصیلات دانشگاهی و خودآموخته با دوربین کوچکش تا کنون چند فیلم مستند ساخته و جوایزی هم به دست آورده. آوازه فعالیت‌های فیلمسازی این راننده در ایران انگیزه‌ای به دست آرش لاهوتی مستندساز جوان داده تا مروری کند بر زندگی هنری او. نام این فیلم که در چارچوب نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در شهر کلن آلمان به نمایش درآمد راننده و روباه است. صحنه‌های اول این فیلم محمود کیانی را در بیمارستانی نشان می‌دهد که به خاطر از دست دادن روباه و چند پرندهش از جمله کلاغ دچار افسردگی شده و بستری است. پس از بهبودی محمود کیانی تصمیم می‌گیرد ضمن بارکشی با کامیون مستعمل و از رده خارج شده‌اش بار دیگر دست به فیلم سازی زند. در این فیلم تماشاگر شاهد صحنه‌هایی از حیوان دوستی این راننده کامیون در حیات خانه اوست. در صحنه‌ای از فیلم راننده و روباه همچنین شماری از تماشاگران دیده می‌شوند که در برابر پرده سفیدی که بر کامیونی نصب شده نشسته و ایستاده سرگرم دیدن فیلم‌های محمود کیانی فلاورجانی هستند. در پایان نمایش این فیلم‌ها هم تماشاگران فرصت می‌یابند پرسش‌های خود را مطرح کنند.
دوستان سلام، خلاصه یه نقد و بررسی فیلم های آقای کیانی هست. دوستان که تشریف دارن راجع به این سه تا فیلم که آقای کیانی دیدیم، اگه سوالی دارم بفرمان تا آقای کیانی راجع به فیلم براشون توضیح بده.
یه سوال داشتم از آقای کیانی، اون مرغه که اونجا خوابیده بود رو بار من نزدیکش، بیست ترسی از رو بار نداشت، اون علتش چی بود؟
یه مسئله غریزیه. یه مادر وقتی که بچه پیدا میکنه یه محبتی داره. این مرغ پرس بود، تخمه خوابیده بود، ترس از درونش میبره بیرون.
در پایان فیلم مستند راننده و روباه محمود کیانی دیده می شود که همراه با دستیارش در پی یافتن جا و مکان و تهیه عوامل فیلم است.
یه فیلم نامه دارم می نویسم. یه روستاست، دو تا الاغ عاشق هم دیگه می شن. اینا رو میارن تو روستا جداشون میکنن اصلا. حالا کی جدا میکنن اینا رو؟ یه روباه هست یه کلاغ.
ما یه روباه میخوایم، دو تا خر و یه کلاغ.
از مراد؟
بله.
ما اینا رو باید تست کنم.
تستش کنم.
دندوناش هم تمیزتره دندونه من. من خواهم اسفاق رو میخوام.
و روبا استشام میکنم. روبات اینجاست بابا، بیان بیرون. من دو سال فیلم نساختم.
فیلم مستند راننده و روبا طی یک سال اخیر بیش از 10 جایزه از جشنواره‌های آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلستان، سوئیس، بلژیک، لهستان، اوکراین، مجارستان، روسیه و ترکیه به دست آورده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی می‌رسیم. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. در مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهم بود.